سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
سلام و هزاران درود به همراهان رادیو سوینا. خیلی خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه برنامه زرباهنگ. ممنون که در این روزهای گرم تیر ماه وقتتون رو با ما تقسیم کردید. من ماهگل مقتدر با یک برنامه موسیقایی دیگه اومدم کنار شما تا با پرداختن به این هنر شگفت‌انگیز دقایقی رو با حال بهتر سپری کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر فکر میکنید موسیقی باعث میشه حالتون بهتر بشه و اگر دوست دارید درباره این هنر بیشتر بدونید، حتما با ما در چهارشنبه های رادیو سوینا همراه باشید. ما هم تمام سعیمون رو میکنیم که از چالش های آهنگسازان برای ساخت یک موسیقی، انتخاب اونها برای انتقال احساساتشون و در کل فضای ذهنی آهنگساز و کارگردان بهتون بگیم. پس با ما باشید. موسیقی فیلم هامون رو بررسی میکنیم که نسخه ویژه نابینایانش هم با صدای آقای پرویز پرستوی نازنین در سایت سوینا موجود و قابل دسترسیه.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده آقای رئیس، این خانوم، این آقا، فک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
هامون فیلمی است اجتماعی سورئالیستی به کارگردانی و نویسندگی داریوش مهرجویی محصول سال 1368. بازیگران این اثر خسرو شکیبایی، عزت الله انتظامی، بیتا فرحی، جلال مقدم، توران مهرزاد، حسین سرشار و امرالله صابری هستند. این فیلم در هشتمین جشنواره سینمایی فجر جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین فیلم و همینطور سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین فیلم برداری و بهترین تدوین رو از آن خود کرد. فیلم هامون داریوش مهرجویی مهمترین فیلم او بعد از انقلاب محسوب می شود. این فیلم مبتنی بر پارادوکس عشق و عقل است. سینمای مهرجویی پیوندی جدا نشدنی با ادبیات و فلسفه دارد. هامون یکی از مشهورترین فیلم های ایران است و در کارنامه داریوش مهرجویی جایگاه ممتاز و بحث برانگیزی دارد. هامون ماجرا محور نیست، بلکه شخصیت محور است و همین است که فیلم نامه را پیچیده تر می کند. این هنر مهرجویی است که بیننده را به پای فیلمی ظاهراً ملودرام با پس زمینه عرفانی و فلسفی می کشاند. در نتیجه هامون فیلمی ذهنیتگرا، مدرن و شخصیت محور است. هامون با یک کابوس شروع می شود در زمان حال و از اونجا به زبان گذشته و گذشته دورتر و به خاطرات متعدد هامون می رود. فیلم به صورت غیر خطی روایت می شود. این فیلم جزئیات و فلشبک های زیادی دارد و به لحاظ تفاوت در این فلشبک ها عنصر تدوین در آن توانسته خط روشنی برای مخاطب ایجاد کند. سکانس آغازین فیلم هامون که در واقع خواب هامون است در کنار دریا اتفاق می افتد و این یک استفاده نمادین از دریاست، زیرا دریا نماد ضمیر ناخودآگاه است. از طرفی دیگر پایان بندی بعدی فیلم هم دریا است. هامون دلزده از همه خود را به دست دریا می سپارد و در همین دریاست که علی آبدینی به سراغ او می آید و او را نجات می دهد. امیدوارم تونسته باشم تا اینجا اطلاعات مختصر و مفیدی درباره این فیلم در اختیارتون بذارم. آقای داریوش مهرجویی در چندین آثارشون برای موسیقی با آقای ناصر چشمازر عزیز کار کردن، مثل همین فیلم هامون، اجاره نشین‌ها، بانو و میکس. ما امروز برای اینکه بتونیم بیشتر با همکاری این دو عزیز آشنا بشیم، از ویژگی‌های همکاری این دو بدونیم، برای اینکه با ویژگی‌های موسیقی آقای چشمازر در کنار آثار آقای مهرجویی آشنا بشیم، مصاحبه‌ای داریم با آقای احمد رضا اسماعیلی، نوازنده سنتور، مدرس دانشگاه و آهنگساز، که اطلاعاتی رو در این زمینه‌ها بیشتر در اختیار ما بذارن. پس بهتون پیشنهاد می‌کنم با ما باشید، جایی نرید و مصاحبه من رو با ایشون بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای اسماعیلی عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز در کنار ما شنوندگانمون در برنامه ضرب‌آهنگ رادیو سوینا هستید و وقتتون رو به ما اختصاص دادید. امیدوارم بتونیم گپ و گفت خیلی خوبی با هم داشته باشیم و باز هم ازتون تشکر میکنم برای حضورتون در کنارمون. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه دست‌اندرکاران این برنامه و خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. بسیار برای من باعث افتخاره که امروز در خدمت شما هستم و میتونیم در مورد موسیقی، سینما و هنر با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنونم ازتون، برای ما هم باعث خوشحالی و افتخاره. آقای اسماعیلی اگر موافقید بریم سراغ برنامه. همونجور که میدونید برنامه ما درباره بررسی موسیقی فیلم هامون هستش. اگر موافقید قبل از اینکه به سراغ موسیقی این فیلم بریم، کمی میخوام درباره خود آقای چشمازر بهمون بگید. در ابتدا میخوام ازتون فعالیت ایشون رو در زمینه موسیقی فیلم ببینم، شما چگونه ارزیابی میکنید و آثاری که از خودشون به جای گذاشتن در این حوزه چه جایگاه و اهمیتی دارن؟
به طور کلی اگر که بخوایم آهنگسازانی که در سینمای ایران به خصوص بعد از انقلاب 57 در حیطه موسیقی فیلم فعالیت میکنند رو دسته‌بندی بکنیم، به چند دسته مختلف برمیخوریم. البته من این رو بگم که این دسته‌بندی دقیقی قطعا نخواهد بود، به این دلیل که در بسیاری از موارد میتونه در واقع همپوشانی داشته باشه. آقای چشمازر به همراه آقای بیات جزء آهنگسازانی بودند که قبل از انقلاب 57 به عنوان سازنده و تنظیم کننده ترانه فعالیت می‌کردند. اگرچه که آقای بیات در قبل از دوره انقلاب هم تجربیات موسیقی فیلم نسبتاً شاخصی داشتند، اما خب آقای چشمازر نه، در این حیطه اونقدر فعال نبودند و حیطه موسیقی فیلمشون به بعد از انقلاب مربوط میشه. طبیعتاً با اتفاقاتی که در سال 57 پیش اومد، انقلاب ایران و تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در اون برهه زمانی اتفاق افتاد، این دسته از آهنگسازان دیگه امکان فعالیت به شکل قبلی رو در درون جغرافیای ایران نداشتن. بنابراین ما میبینیم که اکثریت این آهنگسازان مهاجرت کردند و در خارج از ایران، عمدتاً در آمریکا سکونت پیدا کردند و فعالیت آهنگسازی و تنظیم ترانه رو اونجا ادامه دادند. که در پرانتز این رو هم بگیم، شکل و شمایل کار این آهنگسازا هم کاملا متفاوت شد، یعنی اصلا رنگ دیگه‌ای پیدا کرد. در این بین به یک سری دلایل که میتونیم یکی از مهمترینش رو یک سری سلوک شخصی آقای ناصر ششمازر بدونیم، ایشون تصمیم گرفت در ایران بمونه، علارغم حالا چند سفری که داشت در ایران ساکن شد به طور دائم و از اونجایی که بعد از انقلاب دیگه امکان فعالیت در حیطه ترانه براش فراهم نبود، من این رو از خود ایشون شنیدم که به ناچار وارد حیطه موسیقی فیلم شد. خب ما میدونیم که آقای ششمازر اگرچه به شکل جسته و گریخته تحصیلات آکادمیکی داشت در زمینه موسیقی به خصوص در مورد موسیقی جاز، اما اساسا ایشون یک آهنگساز آکادمیک محسوب نمیشد. بنابراین فعالیت ایشون به عنوان آهنگساز فیلم بر مبنای دو شاخصه اصلی پیش میرفت، یکی از اونها تجربه نواختن سازهای الکترونیک بود و دومی هم موضوع تجربه گرایی ایشون. در سال 63 آقای ایرج قادری با فیلم تاراج و دعوت از آقای ششمازر در واقع کلید زدن به فعالیت آهنگسازی فیلم آقای ششمازر. خب ما همین الان که این فیلم رو میبینیم طبعا نمیتونیم موسیقی رو موسیقی شاخصی بدونیم. موسیقی در قسمت‌هایی از یک سری ملودی‌هایی تشکیل شده که شاید رقیق شده یه همون نوع نگاه ترانه هست و در قسمت‌هایی هم از افکت‌هایی که صرفاً حاصل تجربه فعالیت آقای ششمازر با سازهای الکترونیکه. و این نکته رو هم بگم که سازهای الکترونیکی که در اون برهه زمانی ایشون استفاده می‌کردن خب چندان سازهای قوی هم نبودن. فعالیت آهنگسازی فیلم توسط ششمازر ادامه پیدا میکنه بعد از فیلم تاراج و دیگه این متوقف نمیشه. به جز یک برهه‌هایی از زمان که مقدار کمتر میشن همچنان تداوم داره تا زمانی که در قید حیات هستن. اولین برهه‌ای که ما میبینیم ایشون در حال فعالیت از همون سال 63 هست تا حدود سال 71 72 و نهایتاً 73. در این محدوده زمانی آثار آقای ششمازر اگرچه اون دو خصوصیتی که من خدمتتون عرض کردم درش وجود داره، اما دارای زبان و بیان شخصی نیست و تنوع بسیاری در ساختارشون میتونیم ببینیم. از سال در واقع 71 72 و تقریبا همزمان با انتشار اثر خیلی معروف ایشون به نام باران عشق، ما کم کم میبینیم که در آثار موسیقی فیلم آقای ششمازر یک نوع زبان شخصی پیدا میشه، به شکل که شما بعد از شنیدن 2 یا 3 دقیقه از موسیقی فیلم ایشون و حتی گاهی چند ثانیه از موسیقی فیلم ایشون بدون شک میتونید حدس بزنید که این موسیقی کار آقای ششمازره. حالا این موضوع زبان شخصی یا تشخیص دادن این که این موسیقی متعلق به آهنگسازیه همیشه هم اتفاق خوبی نیست. بعضی موارد این اتفاق ناشی از تکرار یک سری کلیشه هایی که جواب داده و آهنگساز صرفاً در جهت ساده تر کردن کار اون کلیشه ها رو دائماً به کار میبره، اون سازبندی ها رو دائماً به کار میبره و دائم همونها رو تکرار میکنه. متاسفانه از این دوره به بعد با این روی که از آقای ششمازر مواجه میشیم، اگرچه که به مناسبت‌هایی آثاری هم از ایشون میشنویم که بسیار درخشانن. من اگر مثال بخوام بزنم، اثری که فوق‌العاده اثر قوی هست موسیقی فیلم دوشیزه از آقای محمد دورمنش که یک کار آکوستیک کورال فوق‌العاده خوبه، در حدی که آدم اگر ندونه و تیتراژ فیلم رو ندیده باشه نمیتونه حدس بزنه که کار مربوط به جناب ششمازره. کار بسیار متفاوت و خیلی هم دیده نشد متاسفانه اونقدر که شایستش بود. یا موسیقی فیلم قارچ سمی از آقای رسول ملاقلی پور که موسیقی بسیار متفاوتی بود و البته این یکی خوشبختانه دیده شد و تندیس جشنواره فیلم فجر رو هم برد. دو اثر دیگه‌ای که ایشون کار کردند با یک فیلمساز خاصی به نام آقای حسین علی فلاح لیالستانی که دوستانی که در حیطه سینما آشنا هستند میدونن که ایشون سلایق خاصی دارند، فیلمسازی هستند که به فضای پلان سکانس علاقه‌مندند و آقای چشمازر تونستن واقعا در اون فیلم‌ها هم فضای متفاوت و جذابی رو ایجاد بکنن. اما گذشته از این فیلم‌هایی که من اشاره کردم، اگر که بخوام به عنوان یک موزیسین حرفه‌ای و آکادمیک روند کاری آقای چشمازر رو در حیطه موسیقی فیلم بررسی بکنم، خیلی روند خلاقانه‌ای نمی‌بینم. من یک روند نسبتاً یک نواختی می‌بینم که در لحظاتی این شور و شوق خلاقانه در واقع بروز پیدا می‌کنه و آثار معدود اما بسیار درخشانی تولید میشه. این مجموع نظر من در مورد فعالیت موسیقی فیلم جناب چشمازر هستش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون درباره روند کارهای آقای چشمازر در حوزه موسیقی فیلم و اشاره‌ای که به مسیری که طی کردن داشتید. آقای چشمازر با آقای مهرجویی در چند اثر مثل هامون، اجاره نشین‌ها، بانو و میکس کار کردند که شاید مهمترین این آثار همین هامون باشه. شما در کل این همکاری رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این دو به یک جهت فکری رسیده بودن به نظر شما؟
همونطور که اشاره کردید، آقای چشمازر و آقای مهرجویی در آثار متفاوت و فراوانی با هم همکاری کردند و معمولاً اینطور تعبیر میشه که مهمترین تجربه مشترک این دو نفر فیلم هامونه. راستش از نظر من این نکته شاید خیلی نکته درستی نباشه، به این دلیل که این تصور از اینجا ناشی میشه که چون هامون فیلم بسیار مهمیه در کارنامه آقای مهرجویی، بنابراین موسیقی اون فیلم هم همینقدر مهمه، در صورتی که به واقع اینطور نیست. یعنی تجربیات دیگه‌ای که آقای چشمازر و آقای مهرجویی با هم داشتن بعضن از جهت موسیقی تجربیات منسجمتر و درخشانتری از فیلم هامونه. نکته دیگه‌ای که اشاره کردید این هست که من به طور کلی این همکاری رو چطور ارزیابی میکنم و در واقع فکر میکنم که این دو نوع نگاه آیا به یک همفکری یا یک همجهتی فکری رسیده یا خیر. واقعیتش رو بخوای من تداوم این همکاری رو بیشتر از این که در نوع موسیقی آقای چشمازر و تناسب اون با سینمای آقای مهرجویی بدونم، بیشتر به دلیل کار کردن ساده این دو نفر با هم میدونم. واقعیت اینه که من همچنان فکر میکنم آهنگسازی مثل آقای درویشی وقتی در فیلمی مثل بمانی میاد با آقای مهرجویی کار میکنه، قطعاً اثر بسیار درخشانتری در حیطه موسیقی فیلم تولید میکنه تا تمام مجموعه همکاری هایی که بین آقای مهرجویی و آقای چشمازر انجام شده بود. یک نکته دیگه‌ای که این هم لازمه بهش اشاره بکنم، متاسفانه در نقد موسیقی فیلم در ایران هرگاه ما با یک فیلم بسیار شاخص یا با یک مجموعه فیلم بسیار شاخص مواجه میشیم، ناخودآگاه همه ذهنیت ها به این سمت میره که موسیقی این فیلم ها هم موسیقی شاخصی در نظر گرفته بشه. ولی خب واقعیت اینه که اگر من به عنوان یک آهنگساز و یک موزیسین آکادمیک بخوام به این قضیه نگاه بکنم، میبینم کاملا قضیه متفاوته و ممکنه اصلا چنین اتفاقی نیفتاده باشه. بنابراین من خیلی روند همکاری آقای چشمازر و آقای مهرجویی رو در اوج نمیبینم واقعیتش. فکر میکنم که در موسیقی فیلم‌های آقای مهرجویی که توسط جناب چشمازر ساخته شده، ما با نوعی عدم انسجام مواجه هستیم. عدم انسجام چه از جهت برخورد ارکستراسیونی، چه از جهت برخورد تماتیک و چه از جهت برخورد زیباشناسانه. از جهت ارکستراسیونی خب متاسفانه به این دلیل که عمده این کارها یا از سازهای الکترونیک یا از برخی از سمپل‌ها استفاده می‌شده، اون جلوه‌ای که می‌بایست داشته باشه رو اصلاً نمی‌تونه پیدا کنه. شما اگر مثلا 15 دقیقه ابتدایی فیلم هامون رو ببینید، تیتراژ به اضافه چند صحنه بعدی رو، کاملاً با این مواجه میشید که شاید بیشتر با یک اتود مواجهی، با یک ماکت موسیقی مواجهی که قراره بعداً در استودیو توسط سازهای واقعی ضبط بشه و تبدیل به یک موسیقی بشه.
در این فیلم مواجهه آقای چشم‌آزر رو در برابر سکانس ها و بستری که فیلم در اختیارش گذاشته رو چگونه می‌بینید؟ به بیان دیگه تا چه اندازه انتخاب‌های ایشون انتخاب‌های درستی بوده؟ از انتخاب سبک موسیقی، سازبندی که خودتون بهش اشاره کردید و از این قبیل انتخاب‌ها.
ما در موسیقی فیلم هامون مواجهه آقای چشم‌آزر رو در مورد سکانس ها کاملاً می‌تونیم در نظر بگیریم و درک بکنیم و نوع رویکردی که آقای چشم‌آزر هم در مورد این سکانس ها داشتن نمیتونیم بگیم رویکرد غلطی بوده، اما آن چیزی که در واقع به موسیقی این فیلم لطمه میزنه اینه که اون نوع نگاه برای بیانش تکنیک لازم، شاید بگیم سواد آکادمیک لازم، شاید بگیم علم موسیقی لازم متاسفانه وجود نداشته، که این شامل هارمونی، شامل سازبندی و ارکستراسیون و شامل یک سری از علوم دیگه عین علوم کنتوان و دیگر علوم موسیقی میشه. و همینطور مشکلی که در اینجا ما میتونیم به وفور ببینیم این هستش که آقای چشم‌آزر عمدتاً از یک سیستم هارمونی تیرسی که متعلق به موسیقی دوره کلاسیک و رمانتیکه استفاده میکنن و آشنایی کاملی با سیستم های هارمونی قرن 20 و بعد حالا حتی 21 ندارن. این باعث میشه که امکان ایجاد کنتراست لازم در جهت اتمسفرهای متفاوت در صحنه‌های مختلف رو ما از دست بدیم. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی بکنم میتونم به این نکته اشاره بکنم که تشخیص‌های درست آقای چشم‌آزر، اما عدم توانایی علمی کافی در جهت بروز اون تشخیص. این مشکلی هست که من میتونم تقریبا در تمام صحنه‌ها و در هارمونی و ارکستراسیون کار ببینم.
پس اینجوری که من متوجه شدم به عقیده شما، تشخیص و درک آقای چشم‌آزر از این فیلم درست بوده، ولی در بیان اون با زبان موسیقایی مشکل وجود داشته. موسیقی این فیلم یک موسیقی میشنویم بر اساس تمهایی از یوهان سباستیان باخ. ابتدا در کل به ما بگید چه چیزی آقای چشم‌آزر رو برای این فیلم به سمت چنین انتخاب و استفاده از چنین موسیقی کشونده.
من یک نکته رو اول خدمتتون عرض بکنم. در سنت موسیقی کلاسیک تم آنقدر موضوع مهمی نیست که در سنت موسیقی‌های شرقی هست. شما اگر ببینید مثلا یک مجموعه عظیمی عین میوزیکال آفرینگ باخ اصلا تمش مال باخ نیست، یا واریاسیون های دیابلی اصلا تمش مال بتوون نیست. این خیلی موضوع مهمی در سنت موسیقی کلاسیک هیچ وقت نبوده، اما حالا در این مورد خاص استفاده از تم‌های شناخته شده عمدتاً به دو دلیل انجام میشه. اولین دلیل موضوع انسجامه. همونطور که ما در اپرا از یک مفهومی به نام لایت موتیف استفاده میکنیم و این لایت موتیف در هنگام وجود شخصیت در قسمت‌های مختلف اپرا میتونه انسجام ایجاد بکنه، استفاده از یک تم یا دگره‌هایی از این تم خاص در قسمت‌های مختلف یک فیلم میتونه نوعی تقسیم بندی ایجاد بکنه و فصل بندی ایجاد بکنه و از طرف دیگه یک انسجام درونی به اثر هنری ببخشه. یک شکل دیگه‌ای که در واقع از تم مشخص و معروف در آثار سینمایی استفاده میشه مسئله بینامتنیته. اگر من بخوام مثال بزنم برای شما، فیلمسازی مثل آندری تارکوفسکی میاد و از یک سری آثار باخ به عنوان عناصر بینامتنی در اثرش استفاده میکنه. خب این یک نمونه بسیار موفقه. یا اینکه فیلمسازی مثل استنلی کوبریک میاد و مثلا در فیلم شاینینگ یا درخشش از بعضی از عناصر موسیقایی و حتی تمهای موسیقایی استفاده میکنه به عنوان یک عنصر بینامتنی. بهترین مثالی که میتونم بزنم استفاده کوبریک در ابتدای فیلم درخشش هست از آوازهای کورال گریگوری، که این به نظر من یکی از درخشانترین استفاده بینامتنی از موسیقی‌هایی که از قبل ساخته شده. تصور من این هستش که آقای چشمازر در این فیلم تلاش داشتند که ترکیبی از این دو شیوه رو استفاده بکنند. تا حد زیادی هم به نظر من موفق بودند، اما به همون دلایلی که پیشتر گفتم، یعنی مسائل تکنیکی آهنگسازی، مسائل تکنیکی ارکستراسیونی و موضوع هارمونی، این استفاده به اوج خودش متاسفانه نرسید.
در این فیلم وجود داره، سکانس هایی وجود داره که شکوه خاص خودش رو داره، ولی موسیقی انگار یک دنیای دیگر رو برای مخاطب نمایان میکنه. در جاهایی مثلا با شخصیت هامون هم همزادپنداری میکنه، ولی انگار در موسیقی خبری از شلوغی و سردرگمی داستان نیست. این نگاه تا چه اندازه میتونه نگاه درستی باشه؟
همونطور که فرمودین، ما در قسمت هایی از این فیلم با ساختار و یا در واقع صحنه‌های بسیار باشکوهی مواجهیم، اما با موسیقی بسیار خلوت، تخت، فلت و در واقع کشیده‌ای مواجه میشیم. این یک نوع رویکرد خاصه که در سینما به وفور استفاده شده. حالا اگر بخوام از سینمای آمریکا مثال بزنم، شما میتونید در فیلم نجات سرباز رایان این نمونه رو ببینید. در اوج اتفاقات بسیار سهمگین جنگ، شما از یک موسیقی بسیار خلوت، کشیده و حتی نزدیک به مینیمال میتونید استفاده بکنید اونجا و میتونید اونو مشاهده بکنید، یا حتی ترکیبی از ساختار مینیمال و رمانتیک. و یا در سینمای ایران به نظر من درخشان ترین نوع استفاده از این تکنیک مال خود آقای چشمازره. آقای چشمازر در فیلم قارچ سمی از مرحوم ملا قلی‌پور به بهترین وجه ممکن از این تکنیک استفاده کردند. یعنی صحنه هایی که شما با سقوط ادوات جنگی از آسمان مواجهید و یک فضای ماورایی رو دارید مشاهده میکنید و اصلا حتی یک فضای دوزخی، میبینید که آقای چشمازر چطور با یک موسیقی خلوت و بسیار سبک و دراماتیک بهترین تأثیر رو گذاشته. من فکر میکنم تجربه آقای چشمازر در این تکنیک و در فیلم هامون شروعی بود که ایشون در بعضی از آثار آیندهشون بتونن از این تکنیک به بهترین شکل استفاده کنن، اگرچه در همین قسمت هم به نظرم یکی از بخش‌های هوشمندانه کار ایشون بوده.
ترسو، ترسو، احمق، جرأتش نداری. مگه دیگه چی مونده؟ بزن برو.
ترسو
در این فیلم سکانس یا سکانس‌های خاصی هست که از نظر شما موسیقی در اون موفق‌تر باشه و دارای ویژگی خاصی در ملودی پردازی یا عناصر دیگه موسیقایی باشه؟
در مورد سکانس‌های خوب فیلم از جهت موسیقی فیلم به نظر من اتفاقا همونطور که در سوال گذشته هم عرض کردم در واقع همزاد پنداری که با شخصیت هامون هست و فیلم در یک شکوه خاصی به سر میبره اما موسیقی بسیار خلوتی داره، این یکی از بهترین نمونه هایی که من میتونم ازش نام ببرم. و اگر بخوام یک کمی رندانه هم جواب بدم، به نظر من بدترین سکانسی هم که آقای چشم‌آذر در این فیلم کار کرده مربوط به سکانس برخورد هامون با علی عابدینی است. من فکر میکنم اونجا شاید به دلیل عدم تسلط آقای چشم‌آذر بر سازهای ایرانی یا هر دلیل دیگه، من واقعا نمیدونم، فکر میکنم ضعیفترین قسمت کار اون هست. و اینکه اگر در ساختار موسیقی فیلم به جای استفاده از یک سری سازهای الکترونیک واقعا از سازهای آکوستیک این استفاده رو میکردن، به نظر من کل موسیقی فیلم یک سر و گردن بالاتر می اومد. اما در زمینه ملودی پردازی که خب ایشون بسیار همیشه درخشان بودن، در مورد مسئله هارمونی نه، من متاسفانه هیچ وقت ساختار هارمونیک خلاقانه‌ای نه در این اثر به طور کلی در آثار جناب چشم‌آذر ندیدم، چون شیوه برخورد ایشون با هارمونی تقویت کردن و دوبله کردن همون هارمونی تیرسیه که در 4 بخش صوتی ایشون طرح‌ریزی می‌کنن. خب اگر ما این 4 بخش صوتی رو تبدیل به 40 بخش هم بکنیم، باز ساختار زیبایی شناسی هارمونی تفاوتی نمی کنه. برای ساختار متفاوت هارمونی ما لازمه که یک مقداری از هارمونی معاصر، هارمونی مدرن و تحولات قرن 20 در هارمونی آگاه باشیم که خب متاسفانه در آثارشون این قسمت وجود نداشت.
کجا میری؟ باید برم یه جایی باصفا کنار آتومه، باید افکارم رو متمرکز کنم ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم.
علی
ای وای،
علی
یعنی چی دم داری؟
به نظر شما آیا آقای چشم‌آذر جزو آهنگسازانی بودن که امضای شخصی پای آثارشون وجود داشت، به خصوص در موسیقی فیلم، یا مثلا نسبت به هر اثر به کل با یک دید دیگه ای آهنگسازی میکردن؟ البته یه اشاره بهش کردید، ازتون میخوام که یکم بیشتر برامون توضیح بدید.
در مورد این که آیا آقای چشم‌آذر جزو آهنگسازانی بودن که امضای شخصی داشته باشند یا خیر، من فکر میکنم پیشتر گفتم من ترجیح میدادم با آثاری مواجه بشم از ایشون که این امضای شخصی وجود نداشته باشه، چون که امضای شخصی برای من دو معنا داره. یکی این که ساختار هارمونیک، ساختار ارکستراسیون و ساختار خلاقانه‌ای که آهنگساز استفاده میکنه اونقدر منحصر به فرد باشه که بتونه مشخص کنه کار چه آهنگسازی هست. و نکته دوم که من اون رو چندان مثبت نمیبینم این هست که یک آهنگساز یک سری از کلیشه هایی رو پیدا بکنه و دائم تکرار بکنه و بر همون مبنا خب طبیعتاً شنیدن این آثار مشخص میکنه که این آهنگساز همون آهنگسازیه که اثر قبلی رو ساخته. حتی من به شوخی یادم یک دوره‌ای به دوستانم در دانشکده موسیقی عرض میکردم که میگفتم فکر میکردم آقای چشم‌آذر یک سی دی ام پی 3 از مثلا یک 20 ساعت 30 ساعت موسیقی فراهم کردند و صرف نظر از اینکه چه فیلمی بهشون پیش پیشنهاد داده میشه از همین مثلا 20 ساعتی که فراهم کردن یه قسمتایی رو میذارن روی این فیلم و در واقع کار بسته میشه. حالا این شاید یکم شوخی بود ولی از جهت زیبایی شناسی شاید خیلی هم دور از واقعیت نبود.
بله خب، ولی مطمئنن همونجور که خودتون به دو دسته تقسیم کردین امضای شخصی رو، اگر که آهنگساز امضای شخصی داشته باشه و کارش انقدر منحصر به فرد و خلاقانه باشه که در چندین آثارش تکرار بشه و به اسم خودش باشه، بسیار میتونه جذاب بکنه کارش رو. و اینکه همین که وقتی آدم بشنوه حالا هارمونیا رو یا ملودیا رو یا هر چیزی که اون آهنگساز ازش استفاده میکنه بتونه تشخیص بده که کار کی هست، بسیار به نظر من میتونه برای آهنگساز نقطه خوبی باشه. حالا درسته که از اون طرف هم باید خلاقیت های خودش رو در کارهاش کاملا داشته باشه. اسماعیلی ازتون تشکر میکنم، ممنون که اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتید. اگر نکته‌ای هست درباره موسیقی این فیلم یا هر چیز دیگه‌ای که مد نظرتون هست ما سر و پا گوشیم، اگر نه بیش از این وقتتون رو نمیگیریم.
بسیار سپاسگزارم از شما. برای من واقعا مایه افتخار بود که در خدمت شما و دیگر دوستان باشم. فقط یک نکته کوچکی رو می‌خواستم عرض بکنم. شاید این به ذهن متبادر بشه که نوع نگاه من یک مقدار نگاه منتقدانه ای به موسیقی این فیلم بوده و حتی این سوء تفاهم پیش بیاد که نگاه نامهربانانه ای بوده، اما واقعیت اینه که اگر امثال آقای چشم‌آذر نبودن قاعدتاً اتفاقات بسیار خوبی که بعد از اون در حیطه موسیقی فیلم افتاد ممکن بود هیچ وقت نیفته. اما به یاد داشته باشیم اون چیزی که تکنیک، ساختار و نوع زیبایی شناسی رو در هنر ارتقا میده نقده، نقد و نقد.
بله واقعا همینطوره. باید واقعیت ها رو دید، باید نکات درست درباره یک اثر رو چه خوب چه بد بیان کرد، برای اینکه آدم از همین ها یاد میگیره. خیلی بازم ممنونم از لطف محبتتون. امیدوارم باز هم ما بتونیم از وجودتون استفاده کنیم در برنامه‌های آینده و این فرصت رو داشته باشیم که با شرایط بهتر و از نزدیک میزبان شما باشیم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت بیش از این میکنم. امیدوارم که همیشه درخشان و فعال باشید و ما هم فرصت این رو داشته باشیم که باز هم از وجودتون استفاده کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. همراهان نازنین، در اینجا یک ضرباهنگ دیگه هم به پایان رسید. خیلی ازتون ممنونم که امروز هم در کنار ما بودید. امیدوارم از شنیدن مصاحبه و برنامه این هفته لذت برده باشید. یادتون نره ما منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. ما رو همراهی کنید در این راه و کنارمون باشید و ما رو به علاقه‌مندان این هنر هم معرفی کنید. براتون آرزوی سلامتی میکنم. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که ما تونسته باشیم امروز هم اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون بذاریم و امیدوارم دفعه بعد که به سراغ دیدن فیلم هامون میرید لذت بیشتری از این فیلم ببرید. شاد باشید، سلامت باشید و حال دلاتون خوب خوب باشه. تا چهارشنبه دیگه و یک برنامه موسیقایی دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه، تک تک شما یاران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.